در سمت گذشته ما درباره کیفیت رفت متغیر به ثابت بود و عرض کردیم که در فصل سوم بحث رفت حادث به قدیم یافت مکمل و مکمل این بحث است، یعنی سوالاتی در باب رفت متغیر به ثابت باقی موند. این سوالات را ما درست طرح نکردیم و اگر طرح کردیم جوابش را به طور مستوفا بیان نکردیم. برای اینکه این مسئله بعد در فصل سوم مفصل تحت عنوان رفت حادث به قدیم طرح احتمالاً گفتیم که شاید ما تأثیر را رعایت نکنیم برویم به اون پس، ولی بعد دیدیم که اگر این فصلهای وسط را بخوانیم بهتر کمک میکند به ما برای روشن شدن این مسئله، مخصوصاً همین فصلی که الان در این فصل 22 عنوان این فصل بنسبة الحركة إلى المقولات ببینید اون که مسلم است این است که ما حرکات مختلفی داریم از جنبه های مختلف، حالا از همه جنبه ها محل بحث ما نیست، در اواخر این مباحث حرکت گفته خواهد شد. فرض کنید مثلا تقسیم حرکت به مستقیمه و غیر مستقیمه و امثال اینها الان مطرح نیست. حرکت از نظر مقولات، از نظر نسبتش با مقولات هم تقسیم دارد. مقولات را که اجمالا می‌شناسیم، مقولات یک نظریه به اصطلاح ارسطویی هست که ماهیات عالم را دستبندی کردن و در واقع ذاتیات اشیاء را دستبندی کردن، انواع تقریبا می شود گفت نه غیر متناوی ولی انواع خیلی زیادی که در عالم هست همه اینها را که دستبندی کردن مرتبط شدن که در تحت ده جنس اعلا قرار میگیرد، یعنی ده دسته هستن اینها. اون جنس اعلا را مقوله میگیرند، یکی مقوله جوهر و نه مقوله دیگر مقولات عرب. حالا یکی از تقسیمات حرکت از نظر نسبتش به مقولات هست، یعنی بعضی حرکات را ما میبینیم که عینی، یعنی با مقوله عین انتصاب دارد و بعضی مقولات عینی و بعضی مقولات وضعی و بعضی حرکات و بعضی حرکات عیدی و بعضی حرکات وضعی و بعضی حرکات همی. حالا آیا حرکتی جوهری داریم یا نداریم او که محل بحث هست. همین نخواهیم بفهمیم معنی اینه که میگیم حرکت عینی حرکت رو به عین یا به عین یا به مقوله دیگر نسبت میدیم. این نسبت چه نسبتی؟ این موقعی بخواهد این در واقع یه نوع تحلیلی از معنی حرکت، ولی نه از حرکت دماغ و حرکت، بلکه از حرکت از اون جهت که انتصابی دارد به یکی از مقولات. در اینجا چهار نظریه ابراز شده است. بعضی گفتند که معنی حرکت معنی انتصاب حرکت به مقوله. البته این هم از بکنم معمولا حکما روی انتخاب خودشون مقوله را متعلق سی قرار میدن. مثلا گاهی میگن حرکت عینی، گاهی میگن حرکت در عینی، گاهی حرکت کیفی، حرکت در عینی، حرکت در کم، حرکت در وز، حرکت در جو. حالا من میخوام بگم حالا این کلمه سی سال مبین این نسبت هست، مقصود به هر حال ما اهم از این که با کلمه سی نسبت رو بیان کنیم یا با یای نسبت بیان بکنیم. اگر ما اصلا این کلمه اینجا این تحریر رو مرحوم آخر نمیگفتن که مقصودتون از حرکت در مقوله چی، اگر همین قضی گفت که معنی انتصاب حرکات به مقولات چیست، مطلب روشن‌تر است. در اینجا چهار نظریه ابراز شده. یک نظریه این است که معنی انتصاب حرکات به یک مقوله این است که اون مقوله موضوع حرکت است. یعنی اگر ما میگیم که حرکت در عین، یعنی عین متحرک است، به عبارت دیگر عین متغیر است، عین متجدد است، جسمی اگر حرکت می کند در مکان، از نقطه از مکان به نقطه دیگر از مکان می رود، معنی اینجا بگیم حرکت عینی کرده است. معنی حرکت عینی این است که عین این جسم متغیر و متجدد شده است، یا عین این جسم متحرک شده است. فرق نمی کند که ما کلمه متحرک رو بسار ببریم یا کلمه متغیر یا کلمه متجدد. حالا بخواه بینیم اینجور است معنی حرکت عینی، یعنی عین هذا الجسم متغیر، عین هذا الجسم متحرک، عین هذا الجسم متجدد. نظریه دیگر این را نظریه مستقل حساب کردن خالی از اشکال نیست، ولی خب یعنی مثل همین نظریه، همین نظریه است با یک اختلاف بودید. وقتی که ما حرکت را به مقوله نسبت میدیم، مقصودمون این است که جوهر که توسط اون مقوله حرکت می کند، اولا اینجا خودش حرکت جوهر مطرح نیست. این هستید که خودم هم میگفتن، حالا فعلا بحث در خود حرکت جوهر بیست، نقض به حرکت جوهری نداره. اون کار حرکت دیگر فعلان آن محل برداره. گفتن معنی این که حرکت در عین یا در جیس یا در کم یا در کم، در جیس یا در کم معنیش این است که موضوع جوهر است، یعنی اونی که متغیر است و اونی که متحرک است جوهر است، ولی به توسط اون مقوله، یعنی به تبع اون مقوله. این تبعیت مقصود تبعیت تعلیلی نیست، یعنی دو تا متغیر ما داریم،
یک متغیر اون مقوله، یک متغیر هم جوهر به تبع اون،
بلکه مقصود حیثیت تغییری و واسطه در عروض است. یعنی
اونی که موضوع واقعی حرکت است، اونی که متغیر واقعی خود مقوله است.
ولی ثانیاً و بالعرض ما به موضوع نسبت میدیم،
مثل این که خود عرض را به عنوان یک صفت که جز موضوع نسبت میدیم، نمیگیم ما در باب اسم عبیت، میگیم که اسم عبیت هم به تبع بیان،
نه این که ما دو تا عبیت داریم، یک اسم داریم به یک بیان،
یک عبیت هست و بیاد عبیت دیگه هست،
بلکه مقصود این هست که
بیاد عبیت بزاعت هست
ولی لمکان ملابطتی که می بین بیاد و جسم هست
که بیاد وجودش وجود به اصطلاح ناعت هست نسبت به جسم، همین عبیتیت یک بیاد را به جسم هم نسبت میدید.
از این معنا تبعیت، تبعیت در عروض است نه تبعیت در ثبوت.
و همین دلیل این نظریه یک نظریه جدید نیست
در مقابل نظریه اول، چون نظریه اول هم میگفت موضوع، وقتی ما میگیم حرکت عینی یعنی موضوع حرکت خود عین است، اینجا میگه بازم میگه موضوع حرکت خود عین است،
ولی مجازن به جوهر هم نسبت میدید.
قول اول هم که انتصاب مجازی به جوهر که نهت نمی کرد که
بنابراین این از قول دومی سمردن به قول جداغانه این سمردن خالی از نقامه هم. نظریه سوم،
نه این نظریه نسبتا قابل توجهی اون این است،
معنای حرکت
در یک مقوله این است که حرکت به منزله نوع اون مقوله است و مقوله به منزله جنس این حرکت. ببینید
این مقولاتی که ما داریم، خب مقولات ما جنس الاجناس هست، جنس الاجناس هست. بعد این مقولات با زنیم شدن به یک سلسله فصول
از اونها نوع به وجود میاد.
حالا اجناس متوسط مثلا داشته باشیم نداشته باشیم،
اون از بحث ما خارج است. میخواد داشته باشیم میخواد نداشته باشیم، در یه جا ممکنه داشته باشیم در یه جا نداشته باشیم.
مثلا سیف جنس الاجناس است،
حالا
اما از اون که جنس متوسط داشته باشیم یا نداشته باشیم،
ولی به هر حال این کیف که جنس است یک نوعی از انواع کیف حرکت است.
این که جنس الاجناس هم نوعی از انواع این حرکت است.
به همچنین سم، به همچنین وقت همه این پس مره دیگه
اونجوری که مثلا ما در باب جوهر مثلا میگیم که الجوهر علا اقسام، اما نفس او عقل او جسم او ماده او صورت، بل جسم علا اقسام. که بعد مثلا میرسیم ما به حیوان و میرسیم به انسان، اینجا میدونیم
الکیف علا قسمین منه قار و منه تیال.
این تقسیم از قبیل تقسیم جنس هست به انواع خوده.
توجه کردید
الکیف علا قسمین منه قار
یعنی ساکن و منه تیار. پس بنابراین
حرکت در اینجا به منزله نوعی از انواع کیف هست. این هم یک نظریه.
تا بعد در بارش بحث کنیم ولی اشتباهت نداره که من پرسته بخوام بودم یا آقا معنی نوع تنوع این هست که با هم دیگه اشتباهت نداره.
نظریه چهارم نظریه ایست که معمولا حکما
نظریه ایست که معمولا حکما این نظریه چهارم رو میپذیرند. از این فصلی که مرحوم آخوند در اینجا ذکر کرده در شفاه همین مطالب همه اینها که استثنای حالا بعضی از رضی ایرانها که با فخر راضی دارد و به استثنای بعضی از اضافاتی که ایشان خودشون دارن همه اینها در شفاه هست. حکما معمولا نظریه چهارمی انتخاب کردن در باب نسبت حرکت به مقوله. میگن معنی حرکت عینی، حرکت کیفی، حرکت چی؟ این نسبت رو که ما میدیم معناش این است که موضوع حرکت موضوع این اعراض است، نه خود این اعراض. وقتی ما حرکت رو بین اعراض نسبت میدیم موضوع حرکت موضوع رو قبلا تعریف کردیم، یعنی اون چیزی که قبول میکند حرکت را، اون چیزی که حرکت بر اون وارد میشود، اون چیزی که متصف میشود به حرکت، اون چیزی که موضوع حرکت است، همون موضوع عرض است نه خود عرض. از عرض چی؟ عرض مسافت این موضوع است، مسافت این حرکت است. وقتی که ما میگیم حرکت در عین، یعنی این جسم است که در مکان حرکت می کند، نه معناش این است که این متحرک است، یا بگیم این متغیر است، یا بگیم این متجدد است، بلکه معناش این است که این جسم است که متغیر در مکان است، این جسم است که متجدد در مکان است، این جسم است که متحرک در مکان است. بعد اگر بگید که معنی این که متحرک در مکانه و مسافته یعنی چه؟ مسافت رو ما به اون معنای قرصی مثلا بیم قبول بکنیم و دست کنیم، معنای مسافت بودن یعنی چه؟ این مسافت را اختصاص به مکان که نداره دیگه. در حرکت کیفی هم میگیم حرکت در کیف، کیف متحرک در کیف است و کیف این مقوله کیف مسافت این حرکت است. در حرکت در وضع هم باز ما میگیم این جسم متحرک در وضع است و وضع مسافت این حرکت است. و همچنین در مقوله مثلا این که موضوعی که در خود این است و خود کیفه. حالا دیگه معلومات نظریان رو میگه حالا اینا حالا یعنی که پس معنی این که این مسافت هست، یعنی که میگیم معنی این که این مسافت هست این هست که جسم که دارای یکی از این اعراض هست، جسم که دارای این هست یا دارای کیف هست، جسم دو حالت دارد. در وقتی که ساکن است یک فرد و یک نوع از این عرض خود رو دارد و همون رو برای خود نگه می‌دارد. یعنی اگر جسم ساکن، یعنی جسمی که در مکان است و اون مکان، اون فرد از مکان رو که دارد، همون فرد از مکان در دو زمان برای او باقی، به طریق اولا نوعشن برای او باقی. اما
همین که جسم حرکت می کند در این دائما از فردی از افراد مکان خارج می شود به فردی دیگر، یعنی متلبس به فردی، این فرد رها می کند و فرد دیگر می گیرد، باز اون فرد رها می کند و فرد دیگر می گیرد، اون فرد را باز رها می کند و فرد دیگر می گیرد. حالا این در بعضی از موارد فقط فرد رها می شود بدون اون که سنف تغییر کرده باشه، حتی وحدت سنفی هم میان افراد هم گاهی وقتا وحدت سنفی هم نیست، یعنی از سنفی از فرد که خارج می شود و از سنفی خارج می شود به سنف دیگر و از سنفی به سنف دیگر، و گاهی در حرکات استدادیه یعنی جسم از نوعی خارج می شود وارد نوع دیگر می شود و از نوعی خارج می شود و وارد نوع دیگر می شود. این هم معنی مسافت. مسافت یعنی این که سنگ می شود، حالا ما مسافت به دستابی، مسافت یعنی اونی که سنگ می شود، یعنی اونی که ابعاد او دائما متبدل می شود، یعنی اونی که یک شیء دائما متلبس به بعضی از او و رها می کند و متلبس به بعضی دیگر می شود و بعض اون بعض را رها می کند و متلبس به بعضی دیگر می شود. این معنی مسافت است. حالا عرف درست است، عرف در مسافت فقط مکان را می شناسد، ولی عقل با نظر با دقت عقلی خود وقتی که معنی مسافت را خوب میفهمد، یعنی یک جوهر یک جسمی که دارای اعراضی هست در همین مسافت مکانی، معناش این است که لا یزال از مکانی به مکانی و از مکانی به مکانی و از مکانی به مکانی میرود، این همین رو در حرکت در کیف هم میبیند، در تن نمیبیند، در وضع هم میبیند، در دیشتن اگر غایل به حرکت بسبب در اینجا هم میبیند. بنابراین این هم مسافت هست. پس این هست معنی حرکت در کیف، حرکت در مقوله. حالا بخواد اون مقوله را ما این بگیریم یکی بگیریم، پس این که چهار نظریه حکما معمولاً نظریه چهارم را تبیین پذیرند، معمولاً که نه عموماً بلکه همین نظریه چهارم را پذیرفتند. حالا ما باید ببینیم که اون چه نظریه دیگر و در واقع دو نظریه دیگر که نظریه دوم با نظریه سوم بیدیم که فرقی نداشت با هم دیگر یکیدیم، اون دو نظریه دیگر چه ایدی دارد و چه معنی دارد؟ بگیم حرکت علمی و تابعه این که نیستیم که بگیم آقا کلمه سی را ما مخواهی دیدی بکنیم، کلمه سی اصطلاحی که حکما آوردن یا عرف آوردن، ما همین قدر میدونیم نوعی حرکت هست که این حرکت با عین انتصاب دارد. حالا اینجا صحیح این از کلمه سی به کار ببریم یا نه، عرف کلمه سی به کار میبرد، هر دیگر جسم در این مکان حرکت می کند، بعد بگیم صحیح هستم در کیف هست در کجا و کجا، این به هر حال مسئله نیست. مسئله این است که این قدر مسلم این است که حرکت در هر یکی از این اقسام نسبتی دارد با مقوله خاص. ما این رو خود به دست بیاریم. گفتیم که قول اول میگوید معنی این است که حرکت خودش موضوع ببخشید معمولا موضوع حرکت است، یعنی اگه میگیم ما جسم حرکت می کند در این، معنی این است که این این است که حرکت می کند. اگر حرکت را ما کمال اول بدانی، معنی این است که
این عین، این عین به صورت به سر عین است که اما متلبس کمال اول شده است. چون بگیم هر اشت با تجدد و تغییر یک معنا دارد، معنا این است که این عین است که متجدد می شود، یعنی قبول می کند تجدد آنم تا آنم را. حالا چه جدی؟ این قبول می کند تجددی را، تجدد آنم تا آنم را، تغییر آنم تا آنم را. پس اون که قبول می کنه این تجدد آنم تا آنم را، این که خود این اینه. حالا مقایسه کنید گارنگر با نظر این شعاره، در نظر این شعاره میگفت آقا این جسم است که قبول می کند عینهای جدا جدا را، یعنی این قبول شده است نه قبول کننده. جسم است که قبول می کند اینی را بعد از اینی و اینی بعد از اینی و اینی بعد از اینی. ولی نظریه اول میگه نه، خود این است که متجدد است. وقتی میگه خود این است تجدد است، یعنی این است که قبول می کند جدیدا آنن فآنن. الجسم يتحرك في الصلاة، الجسم يستبد في اسمديته. تو گفتی بعضی از نواره یعنی که از نو داخل نو دیگر بکنن، ولی به قول شما این است که از تواضع یستبد، نه که الجسم یستبد فی الاسمدیه، بلکه اونی که استعداد رو میپذیرد خود ذات سواد است. شیخ گفته است که این بیانم بیان شیخ هست. گفته آقا ما اگر فرض بکنیم اونی که موضوع است و اونی که متجدد است خود عرض باشد، در اینجا در مثال ما نهنفی خود سواد باشد، میگیم سواد تصور اگر معنا قبول کردن ذات سواد چیزی را باشد، از شما سوال میگیم آیا ذات سواد در حال استعداد باقی یا باقی؟ اگه خواهیم اگر ذات سواد باقی، آیا صفت جدیدی برای او حادث شده است یا حادث نشده است؟ ما به ترتیب مرحوم آخوند ذکر نمی‌کنیم. اگر بگید ذات سواد استعداد پیدا می‌کند، معنی اینه که ذات سواد باقی، یک ذات باقی اینجا نداریم از سواد. سواد استعداد پیدا نکرده، موضوع اون استباهی. شما میگید معنای تصور یعنی ذات سواد است که آنن فآنن استعداد میپذیرد. ذات سواد باید باقی باشد تا استعداد بپذیرد. اگه برای تا شروع میشود به حرکت استعداد بگید ذات سواد باقی نباشد، پس چی استعداد پیدا میکنه؟ پس نمیشه بگید که ذات باقی. اگر بگید ذات باقی، آیا صفتی برای این ذات، صفتی برای این ذات پیدا میشود یا پیدا نمیشود؟ ذات باقی چیزی برای او حادث میشود یا چیزی برای او حادث میشود؟ اگر بگید نجیب که برای پیدا نمیشود، همون ذات هست که باقی به استعداد پیدا میکند بدون این که هیچ چیزی به این ذات ملحق بشود. اگر پس بازم از ذات لم یستد، اون باقی با حال اول، پس با حال اول باقی چون زیاده ای که به او عارض نشده است. اگر زیاده ای عارض نشود، پس چه فرق است بین این که
سواد استعداد پیدا نکند یا استعداد پیدا بکند. پس مسلم سواد که استعداد پیدا میکند یک زیاده ای پیدا کرده است. اگر بگید نه آقا ذات سواد باقی، پس این که باقی نیست قبول نداره. باقی که هست به معنی این است که یک زیاده ای پیدا کرده است. دیگه خیلی خوب، اگر ذات سواد زیاده ای پیدا کرده است، پس بنابراین سواد ذات سواد استعداد پیدا نکرده است، فقط یک صفتی برای او حاضر شده است. حالا مگر یک چیزی یک صفتی برای او حاضر شد، باید بگیم ذات او که استعداد پیدا میکنه. این مثل این است که مثلا بگیم ذهن قائم نبود قائم شد، ذات استعداد پیدا نکرد، ذات دارای یک صفتی شده است. پس بنابراین امکان ندارد که ما ذات سواد را موضوع قرار بدیم. به تعبیر دیگر میتوانیم مطلب را با تقریب مسافت بیان بکنیم. یعنی بینید بگیم آقا اگر سواد، اگر ذات سواد یعنی ذات العرض مقصود اون نیست که حرکت به ذات به اون انتصاب دارد، بل این یا کیف یا هر چی بگید، اگر این یا کیف یا هر چیزی که شما میگویید اگر اون موضوع باشد، موضوع که باید باقی بماند، اگر اون موضوع حرکت باشد، موضوع حرکت در جمیع احوال حرکت در جمیع مراتب حرکت باید باقی باشه. اگر موضوع باقی نباشد این یک حرکت اون حرکت نیست. موضوع اگر عوض بشود حرکت هم عوض شده. اگر مثلا مثل این است که یک حرکت بکند در موضوع عوض بشود، یک دیگه حرکت بکند در موضوع، یه حرکت مستمر بدونید. یعنی حرکت مستقر هست، مثل اون وقتی که اصلای کافار بود به امراها که در منجل به منجل عصد عوض می کردن می رفتن. خب قرص می گفت آقا این مثلا عصد می آورده که اینجا، اما خب واقعی که یه عصد نبوده که یه حرکت ها عوض شده در اینجا. اگر موضوع عوض بشود متعدد بشود حرکت متعدد می شود، یعنی تسخص حرکت به تسخص موضوع خودی در حضرت. پس اگر این مقوله موضوع باشد باید باقی بماند. اگر باقی بماند چیزی به او اضافه نشود، پس تغییری پیدا نکرده، مخصوصا در حرکات استعدادی استعداد پیدا نکرده. اگر چیزی به او اضافه شده است، اضافه شدن به استعداد چرا این دلیش میگید استعداد؟ همین عرض عرض متحرک در این صفات بخواد باشد استعدادی. اگر یه سری در صفاتی در صفات زیاد حرکت بکنه دلیش میگید استعداد هم این است که ما اگر یک چیزی داشته باشیم که دائما صفات درش متبادل متبدل میشه، این استعداد است. مناسبه 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 اینجا البته در اینجا یک مطلب باقی، یعنی میشود کسی ادعا بکند که حقوق در اینجا استیفا نشده است. برای اینکه این حقوق ما اینجور ذکر کردیم، گفتیم در حال استعداد مثال هم به یکی از انواع حرکت دادن که حرکت استعدادی باشد، معلوم است که همه اقسام حرکت یه حکم رو دارد. اینجور گفتن اگر موضوع حرکت استعدادی خود اون عرض باشد، عرض یا باقی هست یا باقی، انتخاب میکنیم باقی هست. پس این سطح ما هم قبول دارید که این نفسی بعد میگوید که آیا اگر باقی هست چیزی ملحق شد به این ذات یا چیزی ملحق نشد به این ذات. ما قبول میکنیم چیزی ملحق شد، این سه یکی چیز ملحق نشد که شما باطل کردید ما هم باطل میدید. بعد گفتید خب اون چیزی که ملحق شد و اون زیاده که ملحق شد پس اگر تغییری پیدا شده باشد در زیاده میشه اسمش استداد نیست. همین جا ما میدید شما استیفای اقسام ندارید
حادث دیده بیده
گفتید اگر تغییری در ذات سواد، تغییری امر حادثی پیدا شد، باید بود امر حادثی، نه صفت، سر کلمه صفت آوردید. باید میگفتید آیا امری حادث شد یا امری حادثی نشد؟ شما آمدی گفتید آیا صفتی حادث شد برای ذات سواد یا صفتی حادث نشد؟ این استیفای اقسامی. باید میگفتید آیا امری برای این ذات حادث شد یا امری حادث شد؟ گفتیم امری حادث شد. اون وقت میگفتید اون امر این ذات سواد است یا غیر ذات سواد؟ اگر غیر ذات سواد بود همون صفتی بود که شما گفتید به نفی کردید راست است. اگر غیر ذات سواد باشد اون امری که اضافه شده است این استعداد سواد نیست، این پیدایش یک صفت مباین است. ولی اگر ما گفتیم اون امر حادث عین ذات موضوع است
حالا درست
است این صفت را قدما ذکر نکردن مثل شیخ اینها و از اونها گله نیست که را ذکر نکردن، چون اونها طرز تفکرشون اصالت ماهیتی بوده. حالا اگر که به اون معنام اصالت ماهیتی نبوده ولی اونها تنبه و اصالت وجود و مسائلی که از اصالت وجود استنتاج می شود نبودن. واقعا ما اگر اون ذات سوادی که در اینجا گرفته ایم اگر مقصود ما از ذات اون وقت بعد را اینجور تحقیق می کنیم اکتیبای اقسام به این شکل می کنیم نه به این صورت کارگانه که الان گفتم بر می گردیم مطلب را به کسی دیگری مطلب را می کنیم. آقا معنی این که هر ذات حرکت اینجا شما تقسیم بکنیم دیگه معنی که ذات یک مقول موضوع است چیست؟ آیا مقصود این است که ماهیت این مقول موضوع است یا وجود این مقول موضوع است؟ اگر ماهیت بود با همه اقسام که قبل می‌گفتیم به وجود که می‌رسید و می‌گفت با حالا که وجود است آیا وجود این وجود سواد باقی است یا باقی است؟ میگفتید که باقی است. آیا چیزی امری براش حادث شد یا حادث نشد؟ میگفتیم امری حادث شد. میگفتید اون امری که حادث شد یک صفتی بود برای این وجود یا خود این وجود بود، یعنی عین ذات این وجود بود. میگفتیم عین ذات این وجود بود. اون چیزی که ذاتش اجتداد پیدا نمی کند همون چیزی که تصدیق در او محاله و او ماهیت در وجود تصدیق محال نیست. خدا جاییت در ماهیت محال حالا نیست مثلا تیال من این که تیالان صفت ذات او باشد تصدیق در ذات او باشد منو محال در حرکت نیست یعنی صفت ماهیت محال حالا هر سن دیگیم در صفت تصدیق محال حرکت
حرکت
میگه ماهیت هست و هم ماهیت میدونه. نه حرکت میگن که متحرک جسم هست همینجور که گفتی در انواع اون مقوله او وقت برای اونها نظر ناسید خالی نیست. البته ما بعد میگیم اصلا بنابرای اصالت ماهیتی که حرکت یه قابل توجیدی ایران بعد اصالت وجودی ها میگن ولی تا اون حجی که اونها گفتن این ایرانی باره کسته میگن اونها ایرانی باره کسته میگن. در اینجا این مطلب را به این صورت تقریر می کرد توجه کردید؟ به همین صورت هم می شد یا به این صورتی که اخیراً عرض کردم که از اول می گفت مقصود از ذات ماهیت از یا بودی یا اگر این دورم می نگم جو می گفت همون اقسام سگانه را چهار تا می کرد بعد رفت چهارمش می گفت اون امر حادث همون ذات سواد است، ولی مقصود ما از ذات سواد ماهیت سواد نیست، وجود سواد است. اون وقت دیگه اشکالی پیدا نمی شد در این جهت. از این جهت اشکالی نبود. شما بگیم که خود این مقوله موضوع است، یعنی بگیم مقوله متحرک است، از این نظر اشکالی نیست. این دلیل اون را رد نمی کند. حالا اگر دلیل دیگری رد بکند، دلیل دیگری رد خواهد کرد. به این توجه داشته باشید که همین مسئله که در اینجا هست با مسئله رفت متغیر به ثابت خیلی خیلی پیوند ارتباط دارد. یعنی همینی که اینجا میگید ممکن است کسی این حرف را اگر رد بکند، حرف مروم آخوندی خود متزلزل بشود، مگر از راه دیگر این مسئله را رد بکند که از راه دیگر رد میکنیم. حالا عرض میکنیم مروم آخوند در اینجا این حرف را گفته و رفته و گذشته، ولی بعد خواهیم گفت در جلسه فردا شاید برسید اونجا که جسم سوم را میخواد رد بکنه. جسم سوم اونجا بود که میگفت مقوله جنس است و حرکت نو. در اونجا حرفی میزند ولی برای اون حرف اون حرف را میزند. آدمی یا آدمی که برای اون حرف این حرف را میزند، برای این حرف هم باید این حرف را میگفت. توجه کردی؟
تا اینجا این مطلب به اسلام این بحث حالا این پس رد شد. حالا اون بیان مرحوم آخوند تا این حد رد شد،
ولی این بیانی که عرض کردیم، این بیانی که عرض کردیم ما در اینجا این بیان خود مرحوم آخوند در رد شیخ در نفی حرکت در جوهر. یعنی اونی که خودش باز عجیب از این است که مرحوم آخوند به همین بیانی که الان ما در اینجا حرف خود درست کردیم که حرف خودش حرف دیگران که اینجا نقل کرده است، به عین همین بیان در یک ورق دو ورق بعد حرف شیخ رو رد میکنه. چون شیخ وقتی میخواد دیگه حرکت در جوهر نیست، به عین همین بیان میگوید اینجا برای این که اگر حرکت در جوهر باشد اون وقت متحرک چی؟ ما غیر جوهر چیز دیگر که نداریم که در جوهر حرکت بکنند، که او حافظه که اگر یک چیز دیگری ما میداشتیم که در جوهر حرکت بکند، او حافظه وحدت این انواع ما فیه الحرکت بکنند، اما چیز دیگر نداریم. بعد میگوید شیخ میگه که اگر حرکت در جوهر باشد اون خود جوهر متحرک آیا باقی نیست یا باقی نیست؟ اگر باقی نیست پس جوهر حرکت نکرده. اگر باقی هست آیا امر حادث اون امر حادث چیست؟ صفتی از صفات هست برای جوهر که حرکت در جوهر نیست، در صفات جوهر هست. اگر بگید نه خود جوهر هست در خودش که معنی ندارد، در اینکه خودش که به اصطلاح همون یک ماهیتی که اگر اون ماهیت بخواد معنی کنم ماهیتی دیگری به جای این ماهیت میاد. مرحوم آخوند اینجا جواب میده است که این فکر شما فکر اصالت ماهیتی، بنابر اصالت وجود این مطلب وارد نیست. به تفصیلی که در اونجا این مطلب را باز ما مفصل تر بحثیم. خب حالا اگر اینجا که این ایراد خود مرحوم آخوند را باز خودش گرفتی اینجا به خودش وارد کردی، پس کسی اگر به ما بگوید که پس چی شد؟ چون از این چارقه بعد از این که سه قسم را باطل می کنن دیگه پس به دو چهارم درست هست دیگه، برای قسم چهارم که جدید خاصی نمی آورن میگن چون این سه قسم باطل هست پس به دو چهارم درست هست دیگه، پس به اول شما باطل نکردی. چی می کنید؟ اینجا حالا ما اجمالا یه حرفی که این حرف حالا باید در ذهن داشته باشیم، برای این کنجایی که مرحوم آخوند در باب حرکت در جوهر بحث می کند بیشتر بحث بکنیم و در مبحث ربط حادث به قدیم بیشتر بحث بکنیم. مرحوم حاجی در حواشی خودش در باب ربط حادث به قدیم چیزی گفته است همون چیزی که ما الان اینجا می کنیم.
ولی متاسفانه در اینجا این حرف رو نزده است و خوب بود در اینجا هممون حرف رو نزده است. خود این هم
ما میاییم این که مقوله موضوع اون مقوله این که حرکت رو ما به این نسبت میدیم میگیم حرکت عینی کیفی اون مقوله موضوع باشد که این دلیل را نمی کنیم. این دلیل باطل است. این دلیل باطل است.
دلیل دیگر را دلیل دیگر این
که اگر مقوله خودش موضوع باشد
معنای حرکت در عین این باشد که العین متحرکون العین متجددون، پس در اینجا قابل و مفهومی در خارج و نفس در واقع و نفس الامر دیگه نداری. یعنی اینجور نیست که یه چیزی قبول می کند چیز دیگر را، بلکه یعنی
اگر ما بگیم عین متحرک است یا کیف متحرک است،
به تعبیر مرحوم آخوند حرکت صفت عارضی عین دیگه نخواهد بود، صفت ذاتی عین خواهد بود. یعنی همون انسان در حرکت جوهری که گفت که در اونجا حرکت صفت ذاتی مقبول است، معنیش اینه که در اینجا حرکت صفت ذاتی مقبول است. بعد بود اصلا مرحوم آخوند از همین راز اولا وارد بود. میگو خیلی خوب باید تعریف از صفت ذاتی نمیده. میگو خیلی
خوب. اونجا که حرکت صفت ذاتی یک مقوله است،
معنیش اینه متحرک عین حرکت است. یعنی در واقع دو چیز نداریم، متحرکی و حرکتی، بلکه تحلیلاً دو چیز داریم. مثل اینکه همینجوری که مثال گفتیم، مثل در باب جسم ممتد امتدادی نداریم، همون امتداد این ممتد است. در اینجا
متحرک و حرکت نداریم،
حرکت پس این متحرک. این خب باست این همون حرکت شما در دوار گفتی در اینجا میدیم بگه خیلی
پس حائل به علتی که
این حرکت را ایجاد می کند، همون علتی که خود این رو ایجاد می کند. این معناشه فاعل
ایجاد می کند این را،
لازمه ذات این حرکت هست. نه این که
اینجا دیگه چیزی نیست که فاعل اون چیز را به حرکت در بیاورد. اونجوری که ما الان احساس میکنیم میگیم این جسم را به حرکت در آوردیم، یعنی این جسم چیزی است و حرکت چیزی، و حرکت را در خارج عارض جسم کردیم.
اون وقت در حرکت در عین و حرکت در کیف لازم است این است که اینجور باشد که ما حرکت را عارض کیف نکرده ایم، حرکت را عارض عین نکرده ایم،
بلکه این را ایجاد کرده. این که لازمه یه ذاته این حرکت هست.
یه تا اینجا میده قبول دو خلاصه این خیلی خوب باشه. چه تایی خواستی دید؟ تایی فاسد از اینجا شروع میکنن که آقا
این عینی که شما فرض کرده اید و به اون شخصیت داده اید، به این فیضی که فرض کرده اید و به اون شخصیت داده اید،
آیا وجود فی نفسه ولی نفسه دارد؟ یعنی این یک امری در کنار جسم قرار گرفته از ضمن الحجرتی جنب الانسان، مثل این که ما الان در کنار دیوار قرار گرفتیم، یعنی این رابطه اعتباری بین ما هست، فقط تحلیل یک دیگر هستیم.
یا میشه آقا این عراض هست وجودش وجود رابطی
وجود نائب هست،
ایجاد سی نفسه ولی نفسه برای عرب محال است.
از معنی ایجاد العرب
لا یقبل الا جعل تعلیفی،
قبول جعل تعلیف نمی کنه. یعنی
لا معنا لجعل العین
الا لجعل الجسم متعینن، اون وجود فی نفسی که شما برای عین در نظر میگیرید عین وجود شخص برای جسم.
ایجاد عین
ایجاد جسم است متعین، یعنی دادن به جسم است عین را،
ملازم است که چیزی باشد
او را به عنوان موضوع بپذیرد. حالا
پس در اینجا واقعا میان این عرض و میان موضوع یک نسبت تعلیفی هست، یک نسبت عارضی.
حرکت با همین حرکت
ولم که شما اینجا بیدید یک نسبت اینجوری بیدید به خود عین میدید، ولی این نسبت خلط هست، نسبت میدید عین متجدده است. ما برای این است که برای این شخصیت قاعدی مثل این است که انسان در باب ماهیات معنی حرفی را با معنی اسمی اشتباه بکند، یعنی یه چیزی را که باید به نحو معنی حرفی تحول بکند به نحو معنی اسمی تحول بکند.
البته عرض ماهیت معنی اسمی در ماهیت سر با جوهر نمی کند، ولی وجود جوهر برای عرض یک وجودی است که وجود سینه وجود لنه ندارد.
اینه که شما گفتید یه چیزی که وجود لنفسه ندارد درست وجود لنفسه فرض کرده اید، پس این عین هست که قبول میکند تجدد را،
لیکن خودش برای خودش وجود نداره که خودش بخواد قبول بکنه.
قبول کردن او یعنی قبول کردن او
خود او نمیتونه قبول کننده باشد، این قبول کننده خود جسم هست، پس موضوع خود جسم هست.
آجی در فصل 33 در حواشی فصل 33 که آجی خوبی دارد که در اونجا متوجه همین نقطه شده است، در اونجا که ما یادمون نیست مرحوم آخون این مطلب را این بیان در یه جایی گفته باشد، ولی حاجی این مطلب را در اون حواشی باب قصد مطلب رفت حادث و قدیم این مطلب را گفته.
به تعبیر دیگر آقایون یک اصطلاحی دارن، این تغییر اصطلاح قبل دو مطلب در بانه میگن آقا طبیعت فاعل الوجود است نه فاعل الحرکه. ببخشید
طبیعت فاعل الحرکه
نه فاعل الوجود، یعنی
طبیعت در هر چه که اثر بگذارد
طبیعت نمیتواند ایجاد کننده یک ماهیت باشد، طبیعت فقط میتواند حرکت دهنده یک شیء باشد. این عبارت اخرى
که طبیعت در هر جا که علت است فقط وجود نائب میدهد نه وجود لنفسه.
پس
به
این بیان
نه به بیان که آیا ذات سواد باقی یا باقی نیست، اگر باقی باشد کنیم و اگر باقی نباشد سنام،
بلکه به بیان این بیان که اگر بنا بشود ما بگیم ذات سواد است، یعنی بگیم هر همین مقوله است که موضوع است، در اینجا بنابرای قائل بگیم موضوع حرکت و خود حرکت از نظر وجود یکی در تحلیلن و مفهومن با یک دیگر اختلاف دارد.
پس وجودش با وجود حرکت یکی، پس علتی که حرکت ایجاد می کند همون علتی که او رو وجود میدهد.
این از معنای متحرکه. پس او متحرکه بسیار و چنین چیزی اگر بخواهد چیزی متحرکه بسیار باشد نمیشه به وجودش وجود رابطی باشد، باید وجودش وجود نفسی باشد. توجه کردید؟
ولهذا این با مبارد مرحوم آخوندم همین مسلکی رو در میاد.
جواب امثال میرزای دلبر این هم همین است.
این ها تفصیلن در باب حرکت عرضیه که آقا در باب رفت متغیر به ثابت و رفت حادث به قدیم که هر چیز رو ما در باب حرکت در جوهر میگید، ما در باب حرکت به عرضی میگید، شما در باب حرکت در جوهر میگید این اونجا متحرک و حرکت یک چیز هست. خب ما در باب حرکت عرضی میگیم در باب حرکت وضعی فلک در اونجا حرکت و متحرک یک چیز هست. یا اگر هم در باب بدون عرضی میگیم در باب نفس حرکت میگیم که در اونجا حرکت این متحرک.
جواب این است که شما چیزی را که وجود نفسی ندارد وجود نفسی برای فرض کرده اید. این اختیار با ما نیست.
یا قبول میکنید این ها اعراض هم یا قبول نمیکنید.
شما
بزنید
این
عرض هم بسید حرکت در وجود ذهنی کنید، حرکت در وجود خارجی، حرکت در وجود خارجی در وجود ذهنی کنید. حالا
عرض می کنم که چیزی که واقعا وجود وجود رابطی
یعنی تعلق به اضافه به موضوع این وجودش هست. همون تصدیحی کردن یادتون نرود ها
همین جوری که در وجود رابط در معانی حرفی عدم استقلال این ذات معانی حرفی
یعنی این ماهیت است. همین قد او را مستقل بگیریم اون دیگه معانی حرفی بس معانی حرفی.
همین قد بگیم سرط من البصر اینجا معانی حرفی. همین قد بگیم علی ابتدا
از ذات خودش رو خلق کردی، ماهیت دیگری به جای او در نظر گرفت.
در باب فرق عرض و موضوع عرض جوهر این است که
از نظر ماهیت هر دو مستقل و نمی معنی هر دو معنی اسمی ولی
نحوه وجود فرق می کند. نحوه وجود جوهر وجود مستقل است و نحوه وجود عرض وجود تعلقی
یعنی تعلق به موضوع این وجود عرض است.
لینکه عرض وجودی دارد به این وجود نسبتی دارد با موضوع. مثل این که مثلا من وجودی دارم به این لباس من وجودی دارم به یه اضافهی به نام مالکیت بین من به او هست.
حتی وجودش به اضافه یکی دارد. بنابراین نمی شود تعلق و ناعجیت را از او بگیرید
و بنابراین اگر بخواد ما او را اسمن متحرک بدانیم معنیش اینه که جوهر در او حرکت میکنند.
پس ما نمیتوانیم مقوله را موضوع بدانیم بدون اون که جوهر را موضوع دانسته. پس در واقع ما در اینجا موضوع واقعی یعنی اونی که قبول کرده حرکت را، اونی که متصف بود، اونی که ملعون که این نهات هست خود جوهر هست لیت الله. این از کرم که بیان مطلب تا اینجا این مقدار بیشتر کافی که این مطالب را اگر زیاد نفکافی عرض می کنم که به چیز نمیرسیم. در بحثهای دعیی ما اونطوری که باید روشن بشود روشن نخواهد شد. بعد اونطور مسائل باب حرکت هست، خب مسائل است که از این مسائل است که بدم نیست مثل مسائل الهیات که اگر کسی نخواهد نیست خطری ایجاد بکنه. اصلا فیلسف حرکت الالمقولات اذا قلنا حرکتون بی مقولت کذا احتمل وجوهن اربعه. وقتی که ما میگیم حرکت در فلان مقوله، این محتمل سر میدارد چهار وجه را. گفتیم اینجا اگه من رو ماخون به جایی این که حرکت تی مقوله را آوازه که کسیم خواهد حالا تی محتمل کلمه تی را بکار بذاریم. اگر بابا اگه ما میگیم حرکت عینی، حرکت عینی، اونجا که نسبت میگیم حرکت را به مقوله، حالا هر دو با هم لحظی با هر حرف جل نسبت میگیم. احد ها ان المقولت موضوع حقیقی الله، یعنی واقعا موضوع حرکت اونی که میپذیرد، چون موضوع نیست که میپذیرد و قبول میکنند و متصف میشود. که اگر حرکت گفتیم عارض باشد، معنی متصف میشود اینه قبول میکند در خارج. قبول یعنی اونجا باید قابل و مقبول باشد، قابل باید بیرده. و اگر نه، اگر حرکت صفت زادی موضوع بسید، صفت نیست متصف میشود. وقت ثانی ان الموضوع به این کانه و الجوهر ولیکن به توسط تلک المقوله، چون گفتیم این واسطه واسطه در عروض است نه واسطه در ثبوت، که واسطه در ثبوت بینانی در اینجا، اون وقت برابر این معنی دوم با معنی اول چندان فرقی نمی کنه، بلکه همونه، فقط به علاوه این که هر موضوع حرکت مقوله است، ولی مجازن و دل عرب به جوهر نسبت میدی، خون مجازن نسبت به نسبت میدی و خیلی مهمی. از ثالث ان المقوله جنس الله به بیان شده. الرابع ان الجوهر يتبدل و يتغير من نوع تلك المقوله الى نوع او من سلف. التصوب ليس هو ان ذات الثبات يشتد، معناش این نیست، چون اگر بگیم که خود مقوله موضوع است، معناش این است که این مقوله است که می پذیرد این را. که این ذات الثبات این بقیت در اینها ولم یحدث فیها صفتون فلم یشتد. میگه ذات الثبات که تعظیم از این موضوع هم اگر باقی باشد به اینها و به علاوه بر این که باقی هیچ چیزی هم هیچ صفتی هم حادث ندارد، شما گفتیم بهتر به نیجا میتونه امری سلام یشتا به تغییر پیدا نکرده، همونی که میده بله یه کما کن و این حدث هست فیه صفتون زاردتون و ذاته باقی یا کما کانه فلا یکو و تبدلو فی ذات سواد بلکی صفاتی و صفاته غیر ذاته. پس این باز اشتدادی یک شیعی که هیچ صفاتی در یه لغنه که خودش استداد پیدا نداره، فقط تبد فقط فرد نه تبد دلست می ذاتی بی آزا خود هنجا بسی بود که دیگری می شود ترس کرد با این است که بقیت که اینه ها و حدث تیها امرون حادث، اما اون امر حادث خود صفت می بلکه خود این همون ذات باقی. بعد اگه میگم مگه می شود که ذات که هم باقیست هم دو مرتبه حادث بسرد اشتداد در ذات، وقت بگیم که اگر مقصود ذات ماهیت هست نه، ولی اگر ذات وجود باشد بله، و چه مانعی دارد که وجود باشد که این همون هر چیز در حرکت در دو هر خواهیم فعول من ان موضوع هذه الحركه خود این اعراض نیست، موضوع و محل این اعراض هست، محل الثبات لا ولی استدادو یخرجه من نوعی الى نوعن او من سنتن الى سنتن، و معنی استداد این است که استداد خارج می کند اون محل را، اون موضوع را، اون جسم را از نوعی از ثبات به نوعی یا از سنتی به سنتی یا به اختلاف ما. فلهو فی کل آنین باید باشه، آنین نباید الظاهر باید آنین باید دسته بوده. فلهو فی کل آنین نوع آخر او سنف آخر. اینجا اجازه بگید یه احتمال دیگر چون به درد ما میخوره در آینده، این توجه بفرمایید که در اینجا نیامده. البته احتمال است که جوابم داره، ولی خود احتمال حتما باید مورد توجه بشه. در اول می گفتم وسط سخنم بیادم افتاد، ولی بحث را بود داره. ممکنه اساسا دلیل آقایان که اون ایراد ما گرفتیم یک ایراد دیگر هم کسی بگیرن، و اون ایراد هم خیلی ایراد مهمی، و اون این که آقا ما گفتیم معنی حرکت در مقوله این است که مقوله موضوع است. مقوله چیست؟ اون جلس الاجناس. نگفتیم نه انواع مقوله. یعنی اگر ما این حرکت در این مقوله موضوع است، یعنی همون جلس الاجناس موضوع است، نه نوع خاصی از این. و اگر میگیم در حرکت در کیف مقوله موضوع است، یعنی همون جلس مقوله که کیفه موضوع هست. شما مقالفه کردید، آمدید نوع مقوله را مطرح کردید، گفتید از تصمدون این تصمادن افتر اما نوع کیفه، کسی که نگفت نوع موضوع شما نیدارد که بگیم از تصمد خدا کیفون یک تد و بعد اگه بگن که یکتد در چی؟ بگیم که یکتد فی انواعه، فی انواعه. یه مسئله علاقه دارد. حالا دهران سفت جدیدی جواب داره البته توجه داردی، ولی هم با عادت بود از اول اصلا اینه به این صورت هم تعریف کردن. از اول بگو بابا اون کسی که میگه مقوله موضوع است، یعنی خود جنس مقوله موضوع است، نه نوع مقوله موضوع است. البته اشکالش فقط این است که اگر با جنس مقوله این که یفتد فی انواعه، فی انواعه یه مسئله علاقه دارد. حالا به هر حال صفت جدیدی جواب داره البته توجه کردید، ولی هم با عادت بود از اول اساسا اینه به این صورت هم تعریف میکردن. از اول میگو بابا اون کسی که میگه مقوله موضوع است، یعنی خود جنس مقوله موضوع است، نه نوع مقوله موضوع است. البته اشکالش فقط این است که اگر ما جنس مقوله را موضوع بگیریم، خب بالاخره این جنس باید باقی باشد در همه مساحت. اون چیزی که استداد پیدا میکند چی؟ اگر بگیم جنس خارج میشود از نوعی به نوع دیگر، لازم میاد که جنس باقی باشد در حالی که انواع عوض می شوند. یکی اتصال کلی به اتصالی مثل این که ما بگیم آقا حیوان باقی در حالی که انواع جهه عوض شدن، هی این نوع آمد و رفت، مقارد با رفتن او نوع دیگر آمد، و این نوع آمد و رفت و مقارد با رفتن او، ولی جنس باقی، جنس متقلل به نوع و متقلل فضل. اون جنسی که با این و متکثر به تکثر نوع و متکثر به تکثر فضل، اگر فضل معدوم بشود خودش معدوم شده، اون فضل بعد که میاد با جنس دیگر میاد، یعنی با فرد دیگری از جنس میاد. یعنی که جنس مثل یک موضوع خودش باقیش فصلها را عوض می کند. فصل که متقدم به جنس نیست، جنس متقدم به فصل است. ولی به هر حال قاعدت بود این جنس را به این صورت ذکر می کند. خب این مثالی که گفتیم ما در باب حرکت در کیفی مرحوم آخوند
یه مثال علاحده ذکر میکند برای اینکه بخواد برود به جنگ فخر رازی. لا برای این مطلبی اینجا لزومی ندارد از این به بعد این مطلبی که چند سطر بیان میکنم. عرض کردم که فرق در چند سطر که داشت حدود دو سطر و کدل حرکت و سلمت داره هم این همین است. یعنی موضوع که جسم است آنن تا آنن از نوعی به نوعی دیگر و از سلطی به سلطی دیگر. این نشه ازا تزاید مقدارو این ما ان یکون هناکم همون شروع را باز ذکر می کند این ما ان یکون هناکم مقدار واحد باقی که جمعی زمان الحرکه. اگه مقدار واحد باقی باشه این مقدار واحد با حدش باقی اولای کنیم اون مقدار واحد با که به معنی اینا با حد خودش باقی این کان. اگر اون مقدار واحد با حدش باقی اونی که زیاد می شود یا تداخل می کند با اون تداخل که محاله. یعنی یه مقداری ما داریم مثلا یک متر یک متر دیگم بیاد این همون یک متر اول می دارن تداخل که محاله. یعنی که نه تداخل هم اگر نیست اون مقدار به حال خودش باقی است در این حال باز زمینه شده یاده میاد دو مقدار با هم دیگر زمینه بشنن در این حال یه مقدار بسته بشن. یعنی دو کم میگرد با هم دیگر زمینه بشنن باز در این حال بسته که دو متر را با یک دیگر زمینه بکنی باز که حاصل جمع بشن بشود یه دیگر که امکان پس زیاده که اما ان تداخلو تداخلو نباز بود یعنی تداخلو تداخل میکند با او او تنزم و الیه من خارج بل اولو باطل سن تداخل محارج جستتا علی تهارت تداخل بل انهو علا فرض ذالک لم یزد المقدار علا ما خان و کلامنا در اینه که حرکت در مقدار مقدار اضافه شد. بعد ثانی ایزن باطل سن اگه همون مقدار واحد باشه باز لازم میاد دو مقدار به هم زیره بشنن و مقدار واحد فقط مقدار اولی فرق نکنن و خلاف فرض نکنن. پس ثانی ایزم باطل لأن ذالکه کتفال خط به خط که ما زاده که امن هم اولا مضموع علا ما کان اولا انتین ما حالا به امکان المقدار اول لا یقوا اینجا زیاده به مقدار جدید آمده فلا یکون خدا موضوع اون پس اون مقدار موضوع نیست بلکه محلش موضوع است. یعنی هیولا یا مقدار ما علال امون حالا در باب مقدار یک خصوصیتی دارد که در اونجا میگن موضوع جسم نیست بلکه جسم با مقدار ما. حالا فرقش چیست این در آینده گفته خواهد شد. کما قول تحقیق اندنا فهناکه مقادیر متعاظمت و متتالیت علال جسم بلا نهایت بالقوه که نوازدن بزید بعد من در امام را